الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب فرج امام ما را برسان، یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، اندر بر او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنا. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نام ها و یادش آرامش جان ها و دل هاست. سلام و درود به پیشگاه یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. از اینکه امشب برنامه زنده امامت و ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزار هستم و ما هم افتخار میکنیم به این همراهی و همدلی شما عزیزان بیننده، چه هموطنان عزیزم که در گوشه و کنار ایران اسلامی همراه ما هستند و نگاه های مهربانشون رو به سمت این شبکه دوختند، و چه عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی همراه و همدل ما هستند. امیدوارم که در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در پناه حضرت حق. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت همین ابتدای برنامه زنده امامت و ولایت عرض میکنم که در خدمت شما هست و دوستان هم زحمت کشیدن زیر نویس کردن 3012-03 که در طول برنامه شما میتونید پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوال و هر چی که خلاصه دلتون میخواد، و انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص داره به تلفن‌های شما عزیزان بیننده که همیشه همراه و همدل شبکه جهانی ولایت بودید. قبل از این که من سلام علیکی داشته باشم با حضرت استاد، اجازه میخوام که سوالاتی که قرار هست امشب عزیزان یکی از اون سه در واقع چند سوال رو انتخاب بکنن و پاسخش رو به ما بگن، این رو لطف کنن عزیزانم در اتاق فرمان تصویر مانیتور من هم اگر نمایش بدن، سوال‌ها رو من عرض می‌کنم، عزیزان یک تفکری بکنن، تأملی بکنن و انشالله یکی از این 7 سوال ما رو حالا چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت به ما پاسخ بدن. اگر یادتون باشه ما بحثمون در خصوص حدیث قرطاس، همون داستان مشهور و معروفی که وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام در روزهای پایانی عمرشون، حالا کسالتی که داشتن، تعدادی از اصحاب و یارانشون جمع بودن و حضرت فرمودن که قلم و دوات بیاورید، چیزی برای شما بگم که هرگز گمراه نشوید، که حالا داستانش مفصل هست. قضیه این موضوع که در احادیث معتبر اهل سنت هم به وضوح آمده، در واقع مستنداتش آمده و روشن هست، که حالا یکی از صحابه و یکی از خلفا گفتن که این شخص هذیان میگه و حسبنا کتاب الله جمله مشهوریش که مشهوریست که از این شخص آمده. موضوع برنامه ما هم در همین خصوص هست. من سوالات رو یاد خدمتون عرض میکنم، عزیزان هم زحمت میشن نمایش میدن. یکی از این 7 سوال ما رو عزیزان شیعه یا عزیزان اهل سنت، تفاوتی هم نمیکنه، میتونید انتخاب بکنید به ما جواب بدید در فاصله که البته عرض میکنم بعد از مباحثی که خواهیم داشت در محضر استاد. مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال اولمون هست. هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال سوم، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ 4، چه کسانی به رسول اکرم جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ آیا این نسبت هذیان با اسمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ 7. این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوال برنامه ما هست. هم عزیزان اهل سنت ما هم عزیزان شیعه ما میتونن به یکی از این 7 سوال پاسخ بدن و بعد از اینکه سوال ما رو پاسخ دادن خودشون هم میتونن سوالی رو مطرح بکنن. انشالله حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پاسخگوی سوال شما خواهند بود که الان هم توفیق شاگردی محضر ایشون رو داریم و در خدمتشون هستیم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان می خواهم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم که از همه گرامیان رفع گرفتاری نموده، همه را حاجت روا بفرماید و دعای همه را به اجابت مقرون کند، مشروط بر این که ما را هم در دعای خیرتون سهیم کنید.
خیلی متشکرم،
اسماعیلی بزرگوار هستم،
ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. باز هم عرض میکنم عزیزان بیننده و همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده امامت و ولایت، از همین الان میتونید برای ما پیامک بدید. ما انشالله تقریبا 40-50 دقیقه بحثی رو در محضر استاد خواهیم داشت. البته علاوه بر اون موضوعاتی که هر هفته دنبال میکنیم، یه بحثی هم هست که من هم ابتدای برنامه میخوام انشالله از استاد بپرسم، بعد انشالله دوستان میتونن تماس بگیرن و مشارکتی در برنامه زنده امامت و ولایت داشته باشن. جناب استاد، خب گاهی میبینیم که شبکه‌های وهابی تا کلمه وهابیت یا وهابی مطرح میشه موضع میگیرن به اینکه حالا کلمه وهابی ساختگی است، نمیدونم، بعضی وقتا میپذیرن که وهابی هستن، بعضی وقتا انکار میکنن، بعضی جاها میگن، بعضی جاها رد میکنن. میخوام ابتدا حالا یک نگاهی داشته باشیم. شخصیتی است به نام محمد ابن عبدالوهاب که بنیانگذار در واقع سیاسی وهابیت هست. میخوام ببینیم که علما در مورد این شخص چه گفتن و حالا اینایی که گاهی موضع میگیرن و دفاع میکنن، گاهی رد میکنن بحث وهابیت رو، قدری در خصوص این موضوع صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ بحث همیشگی هفته آیندم، هفته گذشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری لله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از آنکه بحثم رو شروع کنم، لابد و ناگزیر یک چند نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز اشاره کنم. خب این آقایان وهابی ها یک مدتی بود افتخار می کردن به این که ما وهابی هستیم.
بله،
حتی عثمان الخمیس میگه ما مفتخریم به وهابی بودن. ولی پس از آن که واژه وهابیت یک واژه منفوری میشه در سطح بین الملل و مردم با شنیدن کلمه وهابی بیاد این ترورها و انتحارها و آدمکشیها و وحشیگریها، آدمخوریها و برای شما عرض کنم گربه خوریها و امثال این میفته، اینها برداشتن گفتن نه، ما سلفی هستیم، ما وهابی نیستیم. حتی آقایان ویژه برنامه گذاشتن وهابیت حقیقت یا افسانه. حالا ماها که دوستانمون زنگ میزنن تلفن ها رو بر نمی دارن، وحشت دارن از ما و عکسمون هم می ترسن. ولی از بینندگان عزیز تقاضا می کنم محبت کنن زنگ که میزنن اونجا یه مقداری مستند حرف بزنن. من الان این سایت جناب آقای بینباز هست، اگر دوستان مانیتور من رو برای شما عرض کنم بتونن محبت کنن، بله، این سایت الموقع رسمی لسماحت عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، این دیگه مفتی اعظم عربستان سعودی سابق بود و حرفش هم برای همشون فصل الخطابه. شما ببینید سوال میکنن سمعت بالوهابیه فمن هم، ما شنیدیم که وهابی هست، حالا حقیقت یا افسانه؟ ایشون میگه الوهابیه هم اتباع شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان ابن فلان فلان. خب بابا دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر.
من اول پذیرفتن تمام.
بله ایشون میگه وهابی‌ها پیروان محمد ابن عبدالوهاب، هم یک الامام گذاشته اونجا. حالا این امام مراد چی هست؟ حالا ما کاری با اونش نداریم. یعنی المعنا فی بطن شاعر.
بله.
ولی این آقای بن باز مفتی اعظم عربستان سعودی این طور میگه. امیدواریم در این ویژه برنامه‌شون این رو هم مطرح کنن و جواب بدن. از بینندگان عزیزم تقاضا میکنم همین تو گوگل هم بزنن الموقع رسمی برای شما عرض کنم بن باز، این سایت میاد و این رو برای شما عرض کنم نشان بدن. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم این آقای محمد ابن عبدالوهاب دین جدیدی نداشت، مذهب جدیدی نداشت. برای شما عرض کنم مردم را به توحید خدا دعوت میکرد، البته اون خدایی که مفرفری هست و الاغ سوار است و برای شما عرض کنم
محاسن نداره،
محاسن نداره، محاسن اصلا در نیاورده و شبها هم تا اذان صبح میاد کره زمین و خلاصه مثل این وانتی هایی که میان سبزی میفروشن، آی مردم هر کس حاجت داره بیاد من حاجت بدم، هر کس مشکل داره میشه. وقتی که طلوع فجر که میشه سوار الاغ میشه میره بالا. جالب این هست که در همین ماه مبارک رمضان گذشته بود که برنامه داشتن آقایان، تقریبا تا ساعت یک یک نیم بعد از نیمه شب ادامه پیدا کرد. همین جناب آقای هاشمی آقای سید عقیل گفت آقا الان همون وقتی است که خدای عالم از عرش آمده روی کره زمین، خلاصه وقت حاجت خواستنه. خیلی جالب بود که بیننده ای زنگ زد گفت آقا این خدای شما فقط خدای منطقه آسیا هست،
الان
جا برای شما عرض کنم نیمه شب گذشته، ولی الان اروپا و اینا نیمه شب نشده، در آمریکا صبحه. یعنی خدای شما فقط اینجا میاد کره زمین از مردم حاجت میگیره یا نه در قاره های دیگر هم میره؟ جالب اینه یک فیلمی برای من آورده بودن دیدم، از علمای بزرگ اهل سنت سوریه بود، این قضیه مال تقریبا 20-25 سال قبله. میگفت من علت این که مذهب خودم اهل سنت را برای شما عرض کنم ترک کردم و شیعه شدم، همین یک روایت دیدم در صحاح ما در کلمات علمای ما هست، خدای عالم که خلاصه دو ثلث از شب میگذرد میاد روی زمین، خلاصه به مردم میگه هر کس توبه میکند من میبخشم، حاجت میخواد میدم، دعا میکنه به اجابت، وقتی طلوع فجر میشه میره بالا. گفتم اون زمانی که عقیده بطلمیوس بود میگفتن کره زمین ثابت هست و کرات بالا هم مثل پوست پیاز بر اطراف این کره زمین هست، قابل قبول بود. ولی الان که آمدن ثابت کردن کره زمین یک کره مدور هست و هم به دور خودش میچرخه هم به دور خورشید میچرخه، خب در این با این وضع که وقتی کره زمین در حال گردشه در هر نقطه ای از نقاط زمین یک لحظه مثلا طلوع فجره، یعنی الان اینجا طلوع فجره، 5 دقیقه دیگه مثلا در تبریز، 5 دقیقه دیگه در مثلا آنکار، به همین شکل
میشه.
یعنی این طلوع فجر همینطوری میچرخه. اگر خدای عالم یک بار بیاد رو کره زمین دیگه تو این زندان میمانه، نمیتونه بره بالا، چون این طلوع فجر منتظر طلوع فجر بشه. خدای عربستان هم که نیست، خدای کل کره زمینه، فقط بنده های خدا که تو عربستان و اینها که نیستن، در اروپا و آمریکا و آفریقا هم خدا بنده داره و اونا میخواد برسه. هی منتظر طلوع فجر بشین، طلوع فجر همینطوری میچرخ آخرم تمام نمیشه تا اون روزی که دیگه خلاصه قیامت بیاد و کرات به هم بریزه و دیگه کره خورشید از بین بره، طلوع فجر دیگه نیست
و انسان موندگار شده،
موندگار میشه خدای عالم، همیشه اینجا هست. آی هاشمی خلاصه در هر لحظه از لحظات شبانه روز خدا خلاصه در روی کره زمین هست و حالا نمیدانیم این خدا اگر رفت بالای اروپا هم صدای مثلا اماراتی ها را میشنوه یا نمیشنوه، نمیدانیم. الا ای حالین این آقایان که میگن دعا الی توحید الله یعنی این، بعد ایشون میگه هازاه و مذهب الوهابیه، اونجا میگه دین جدید و مذهب جدید نیست، در ذهنش میاد میگه هازاه و مذهب الوهابیه، این دیگه اقلاشون اینه، عاقلشون اینه، میگه نه دین جدید آورده نه مذهب جدیدی آورده، به توحید خدا و شریعت الهی دعوت میکنه مردم رو، مذهب وهابی هم همینه. خب آقا بفرماد یا وهابیت حقیقته یا افسانه هست؟ خیلی واضح و روشنه این از این جهت. البته مطالب خیلی زیاد داره دوستان برای شما عرض کنم، که میگه آقا میگن وهابی ها پیغمبر رو دشمن میدارن، صحابه رو ناسزا میگن و کله باطلون و کله کذبون. خیلی عجیبه ها. بن باز میگه مردم میگن وهابی ها دشمن پیغمبرن، وهابی ها صحابه رو ناسزا میگن. حالا چیه قضیه؟ این آقایان باید تفسیر بکنن که کیا میگن وهابی ها به پیغمبر ناسزا میگن.
این شبکه وهابی که آقا میگن بله، این شبکه وهابی که گاهی اعتراض میکنن شما به صحابه فلان، خب این
خب بفرمایید، ایشون میگه آقا مردم بله مردم میگن وهابی ها سب به صحابه میکنن، خب بفرمایید اینا کیا گفتن؟ اینو آقایان محبت بکنن در این ویژه برنامهشون این قائلین رو بیارن. بعد ایشون میگه بله الوهابیه تدعو الی دین الرسول، وهابی ها مردم رو دعوت میکنن به دین نبی مکرم، البته اون دین پیغمبری که خودش به قول ابن محمد ابن عبدالوهاب میگن عصای من از پیغمبر ارزشش بالاتره، دیگه پیغمبر مرد تمام شد رفت، الان پیغمبر اگر یک عقربی به من حمله کنه با این عصا میتونم اون عقرب رو بکشم، ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام جانها فدای غبار خاک قبرش باد، پیغمبر حتی قدرت نداره یک عقرب رو هم از ما دور کنه. بله بله از این بدترها دارن آقای اسماعیلی. حالا اگر لازم به شما انشاءالله یک روزی هم خدای وهابی ها هم پیغمبر وهابی ها مفصل بس خواهیم کرد و به نظر منم ضرورت داره. خب آقا بفرمایید این که شما میگید وهابیت افسانه است یا حقیقت، این عبارت جناب آقای بن باز رو محبت بفرمایید جواب بدید. من ممنون میشم که اگر هر جوابی دادید ما قول میدیم هفته آینده جواب شما رو برای مردم نقل کنیم. نکته دیگری که برای شما عرض کنم این آقایان دارند بر اینکه آقا مگر در کلام آقای محمد ابن عبدالوهاب مثلا در کتاب توحیدش مگر حرف خلافی هست؟ من اون زمانی که گفتن آقا 20 میلیون 60 میلیون تومان جایزه میدیم هر کس در کلام محمد ابن عبدالوهاب یک حرف خلاف قرآن پیدا کنه، من از همون صفحه اولش آوردم روی آنتن 10-12 تا خلاف قرآن اثبات کردم. گفتن آقا ایشون نقل قول کرده، فتوای خودش نیست. خودم بابا دیگه بین فتوا کتاب توحید محمد ابن عبدالوهابه. جمله ای دارد آقای محمد ابن عبدالوهاب در همین کتاب توحیدش، اگر دوستان باز مانیتور من محبت کنن، این کتاب توحید است در نرم افزار الجامع الکبیر، در رابطه با آیه شریفه فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما، و حضرت آدم و حوا خدا یک بنده صالحی داد فرزند صالح، خلاصه برای خدای عالم شریک قائل شدن. حالا ما کاری نداریم، آقای محمد ابن عبدالوهاب از ابن عباس نقل میکنه که وقتی حضرت حوا برای شما عرض کنم باردار شد، شیطان آمد گفت من همون کسی هستم که شما را از بهشت بیرون کردم، اگر حرف من گوش کنید اسم بچه‌تون رو بگذارید عبدالحارث. حارث اسم یکی از اسامی شیطانه. من خلاصه این بچه‌تون سالم به دنیا میاد، وگرنه در شکم حضرت حوا این بچه رو خفه میکنم. خلاصه فعبا ان یطیع، حضرت آدم و حضرت حوا با شیطان مخالفت کردن، حاضر نشدن اسم بچه‌شون عبدالحارث بگذارن. فخرج میتن، این بچه مرده به دنیا آمد. دوباره باز حضرت حوا حامله شد، شیطان آمد گفت اگر به حرف من گوش نکنید بچه‌تون رو میکشم. ها گفتن گوش نمیدیم. دوباره بچه مرده به دنیا آمد. تا خلاصه در مرتبه سوم این حرف های محمد ابن عبدالوهاب آقایان قشنگ دقت کنن، فادرکهما حب الولد، علاقه به بچه خلاصه حضرت حوا و حضرت آدم رو خلاص تحت تأثیر قرار داد. فسمیاه عبدالحارث، اسم بچه را گذاشتن عبدالشیطان. بعد میگه قوله جعلاله شرکا، اینه میگه ابن ابی حاتم آورده و سند صحیح هم داره و گفته شرکا فی طاعته ولم یکن فی عبادته، اینها برای خدا شریک قرار دادن، شریک در طاعت نه شریک در عبادت. بعد هم ایشون میگه سند صحیح از مجاهد داره و مفصل در رابطه با این آیه های محمد ابن عبدالوهاب بحث میکنه که آقا این شرک فقط در مجرد تسمیه بوده. برای شما عرض کنم این هبت اللهی که برای حضرت آدم بوده چه بوده، فرق بین برای شما عرض کنم شرک در طاعت و شرک در عبادت رو مفصل توضیح میده. آقای محمد ابن عبدالوهاب اثبات میکند که حضرت آدم و حضرت حوا مشرک شدند، ولی مشرک در اطاعت خدا نه مشرک در عبادت خدا. جالب این هست جناب آقای اسماعیلی یکی از مفتیان طراز اول عربستان سعودی آقای محمد صالح عثیمین، خب ایشون در زمان آقای بن باز جزء مفتیان شماره دوی عربستان سعودی بود. القول المفید علی کتاب توحید، ایشون آمده یک نقدی زده بر کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب، محمد بن صالح العثیمین. بعد ایشون در اینجا میاد میگه این عبارتی را که آیه محمد بن عبدالوهاب آورده که فاشرک آدم و حوا، میگه این کاملا باطل هست و حرف نادرسته و این حرف ایشون حرف صحیحی نیست. تا ایشون میاد در اینجا میاد میگه این عبارتی که آقای محمد ابن عبدالوهاب آورده که حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما مشرک شدن، ابن حزمم گفته این روایتی آقای محمد ابن عبدالوهاب گفت روایت صحیحه هست. میگه روایت خرافت مکذوبت موضوعه، این روایت از خرافاته، دروغ و جعلیه.
این اولش
آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه روایت صحیحه، این آقا میگه این روایت خرافیه. یعنی واقعا هم خرافیه، یعنی کسی باید نسبت به آدم بود بشر. وجه دوم میگه آقا اگر این قصه درست باشد، حضرت آدم و حوا که شریک قائل شدن، اگر چنانچه واقعا در این حال شرک از دنیا رفتن، آقای محمد ابن عبدالوهاب نظرش اینه، این به مراتب شدیدتر از قول زنادقه و ملحدینه. حتی زنادقه هم همچه حرفی نسبت به یک پیغمبر
نمیزنن.
فمن جوز موت احد من الانبیاء علی الشرک فقط احدم الفریم، بالاترین افترا است که انسان به یک پیغمبری چیه؟ به حال شرک از دنیا رفته. وجه دوم اصلا انبیا معصومون من الشرک به اتفاق العلماء.
وجه سوم.
وجه چهارم این که در حدیث شفاعت آمده که مردم میان پیش حضرت آدم از او شفاعت میطلبند. اگر چنانچه شرکی از حضرت آدم سرزده باشه
چه مقامی نمیتونه
داشته باشه. وجه پنجم این که این شیطان آمده پیش حضرت آدم و حضرت حوا و گفته که خلاصه من همونی هستم که شما را از بهش بیرون کردم و این نشان میده بر این که چیه؟ من همون کسی هستم که شما را منحرف کردم،
گمراه کردم.
خب گمراهتون کردم. خب این بابا یک فردی عادی اگر مثلا کسی به سرش کلاه بگذاره دیگه مرتبه دوم فریب او را نمیخوره. بابا حضرت آدم و حضرت حوا بانگ شیطان آمده میگه من شما را گمراه کردم، من شما را از بهش بیرون کردم، دوباره حرف شیطان را پذیرفتن. برای شما عرض کنم همینطور ایشون میاره و آخرش میگه فهذه الوجوه تدل على ان هذه القصه باطله من اساسها،
از ریشه
این قضیه باطله. حالا امیدوارم که انشالله این آقایان در این ویژه برنامه شون حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب، حرف آقای عثیمین بن عثیمین را هم جواب بدن که ایشون میگه روایت صحیحه و توجیه هم کرده و ایشون میگه روایت خرافی جعلیه و اصلا اسمت انبیا را زیر سوال میبره، هیچ آدم عاقلی همچه حرفی را نمیزنن. حالا انشالله ما بحث های دیگری هم در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب داریم که به حول قوه الهی انشالله در جلسات بعدی ما این بحث ها را انشالله خواهیم داشت.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب استاد قزوینی، حسینی قزوینی که امروز در خدمتشون هستیم و امشب با برنامه زنده امامت و ولایت. اگر یادتون باشه عزیزان، هفته گذشته و هفته های گذشته ای که پشت سر گذاشتیم ما موضوع برنامه اون بحث حدیث قرطاس بود و انشالله باز هم من سوالاتی رو یادداشت کردم از محضر استاد بپرسم و بعد انشالله خدمت شما خواهیم رسید و شما میتونید سوالات ما رو پاسخ بدید. جناب استاد هفته های گذشته اشاره ای داشتید به این موضوع، متأهلا حالا میخوام بیشتر شواهد و قرائن رو بیان بفرمایید که وقتی که حدیث قرطاس اینها مطرح میشه خب یه عده میان شبهه میکنن بحث صلح حدیبیه و اون چیزی که وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام در واقع نام رسول الله رو پاک نکرد. حالا با توجه به قرائنی که وجود داره، اون امری که وجود مقدس و نازنین پیغمبر داشتن در بحث صلح حدیبیه، این که حالا نام رسول الله رو پاک کن و حالا امیرالمؤمنین در واقع اطاعت نکردن، این امر وجوبی بوده یا این امر استحبابی بوده؟ میخوام این علماء اهل سنت چه نظری تو این زمینه دارن؟
در اینجا نکته قشنگی رو جناب آقای اسماعیلی بزرگوار سوال کردید. این نکته خیلی ظریفیه که این آقایان اومدن قضیه صلح حدیبیه را مقایسه کردن با قضیه حدیث قرطاس. حالا امیدواریم که انشالله امشب ما فرصتی داشته باشیم در این نیم ساعت باقی مانده وقتمون یه مقداری اصلا ببینیم خود آقایان اهل سنت در این زمینه چه دارند. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، من عبارتی را که ابن حجر عسقلانی متوفای 852 نقل میکنه که از امیر المؤمنین میگه من صلح‌نامه را نوشتم هازا ما صالح علی محمد رسول الله، این صلح‌نامه است که محمد پیغمبر خدا او را انجام داده. سهیل که نماینده مشرکین بود گفت که اگر ما میدانستیم رسول الله که با او جهاد نمی کردیم، این رو اسم رسول الله رو پاک کن. و من گفتم هو والله رسول الله و این رغم انفک، برای شما عرض کنم این پیغ محمد رسول خدا هست، برای شما عرض کنم به رغم انف تو قبول کنی یا قبول نکنی، خلاصه این برای شما عرض کنم پیغمبر هست. والله لا امهوها به خدا سوگند کلمه رسول الله پاک نمی‌کنه. بعد میگه آقای ابن حجر میگه و کأن علیان فهم ان امره یا کان علیان فهم ان امره له بذلک لیس متحتما. خود امیرالمؤمنین فهمید که پیغمبر اکرم که میگه پاک کن کلمه رسول الله را، این دستور قطعی نیست، دستور برای شما عرض کنم واجبی نیست. بله اگر دوستان محبت کنن، این برق دستگاه من داره تمام میشه، محبت اتاق فرمان این رو اصلاح بکنن. بله، عینی که بدرالدین عینی هست، متوفای 855، که ایشون برای شما عرض کنم میگه و قول علی رضی الله عنه ما انا بالذی امها لیس بمخالفت لامر رسول الله. اینی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفت که این چیز نیست، موافقت نکرد، نام رسول الله رو پاک نکرد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه علم بالقرینه ان الامر لیس للایجاب.
درست،
امر پیغمبر امر وجوبی نیست، امر استحبابیه. این دیگه امر استحبابی هم که مخالفتش آقایان دارن که هیچ مشکلی نداره. بعد نووی هم در جلسه گذشته ما اشاره کردیم که میگه و هذا الذی فعله علی رضی الله عنه من باب الادب المستحب، بلکه نه تنها واجب نبود، خلافششون ثابت میکنه. میگه این کاری که علی کرد هم ادب خودش نسبت به پیغمبر اثبات کردن و هم اینکه چیه، این کار مستحبی بوده که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن. لانه لم یفهم من النبی تحتیم محو علی بنفسه، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه براش ثابت نشد که پیغمبر اکرم نظرش این است که قطعا باید علی ابن ابی طالب این کلمه رسول الله رو باید پاک کنه. لهادا لم ینکر، کسی هم اعتراض نکرد که یا علی چرا نام رسول الله رو پاک نکردی. جناب ملا علی قاری هم باز همین مطلب رو مطرح میکنه، میگه ولو حتم محوه به نفسه، اگر واجب بود محو رسول الله توسط علی ابن ابی طالب، لم یجز لعلی ترکو، علی ابن ابی طالب به هیچ وجه به خودش اجازه نمیداد بیاد پاک کردن نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو چکار کنه، محو نکنه و دستور نبی مکرم رو اجرا نکنه. خب این دیگه واضح و روشنه، این آقایان هم این وقت بیاد این قضیهی که بزرگانشون دارن میگن در اینجا قرائن بود، دستور استحبابی بود و بلکه پاک نکردن مستحب بوده، پاک نکردن مستحب بوده، این رو میان مقایسه میکنن با قضیه حدیث قرطاسی که با اون دستور ویژه‌ای که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون اهمیت ویژه‌ای که اون قضیه داشته،
اون ادبیاتی که در واقع حالا خلیفه دوم داشتن که اصلا قابل مقایسه با این نیست. این
دیگه با اون بحثی که ان الرجل لا يحجر یا قد قلبه الوجه، حالا من نمی‌دونم این آقایان که میان این مباحث رو با هم مقایسه میکنن، این آقایان آیا اصلا فکر میکنن یا فکر نمیکنن.
درست. حالا استاد من در ادامه میخوام بپرسم، ببین ادله هم هست مبنی بر این که مثلا امر پیامبر وجوبی بوده یا نه. بالاخره وقتی که نگاه میکنیم به این موضوع ببینیم که ادله ها رو هم بررسی بکنیم. بله. دیگه این بحث رو تو اینجا جمع و جورش کنیم ان شاء الله.
بله، در رابطه با حدیث قرطاس جناب واچس کاملا قرائن دلالت میکند نه تنها امر واجب بوده بلکه از اوجب واجبات هم بوده.
یعنی وقتی که پیغمبر امر کرده قلم و دوات بیاری،
بله، یعنی نشان میده که این امر امرهای عادی نبوده، امرهای مهم نبی مکرمه،
چون ادامهش مهمه. بله. فرمو چیزی رو براتون میخوام بنویسم،
لن تزل و بعده، دیگه هرگز گمراه نشید. ببینید ها، یک دفعه میاد میگه آقا نماز بخونید، زکات بدید، نمیدونم حج برید، جهاد بکنید، ولی اونجا تعبیری که آقا نماز بخوانید تا گمراه نشوید، حج برید تا، ما نداریم همچه چیزی، ولی پیغمبر اکرم میخواد اینجا یک چیزی بنویسید، هر چه بوده به ما چه، آقایان خودتون بیایید، خود بزرگانشون گفتن که ما کاری نداریم ما، ولی پیغمبر میخواد یک چیزی رو بنویسند که مردم هرگز گمراه نشه.
خیلی امر مهمی است،
امر مهم، اهمیت فوق العاده هم داره. من اگر دوستان برای شما عرض کنم، مانیتور من محبت کنن، ببینید نامه قرطاس زامن مانع از زلالت تا ابد خواهد، یعنی ضمانت می کند نبی مکرم با این نامه چکار کنه؟ امت اسلامی را برای همیشه از زلالت بیمه کنه. اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا. کلمه لن هم نفی ابد میکنه،
بله.
و اضافه کلمه ابدش هم داره، دوباره باز تأکید در تأکیده. لن تزلو بعده الال قیامه، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124. خب قرآن چی میگه؟ تزالکم الله ربکم الحق فمادا بعد الحق الا الزلال. اصلا انبیا برای این آمده ان که مردم را به حق دعوت کنن، غیر از حق جز زلالت چیز دیگری نیست. یعنی یا حق حقیقت یا زلالته. پیغمبر میخواد با این نام مردم رو به حقیقت برساند، ولی اینها نگذاشتن پیغمبر این نامه را بنویسد، مردم به حقیقت و ساحل نجات برسند، بلکه زلالت رو انتخاب. به ما چه؟ این آیه قرآن است، این هم حدیث گرتاس. یا علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یشترون الظلاله و یریدون ان تدلوا السبیل. خدای عالم داره اهل کتاب رو مذمت میکنه، میگه آیا نمیبینید این اهل کتاب دارن به جای هدایت زلالت و گمراهی رو انتخاب میکنن و اراده میکنن همه را هم گمراه کنن؟ خب شما بفرماید این دوتا آیه را کنار لن تزلوا بعده بگذارید، اون وقت ببینید چه نتیجه میگیرید. نکته دوم، این حدیث گرتاس مانع هر گونه اختلافه. پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا. و از این مهمتر، بابا این نامه رو که می نویسم اگر نوشته بشه دیگه اختلاف میان شما نمیفته. معجم طبرانی کبیرشون جلد 11 صفحه 30، احمد ابن حنبل میگه که وقتی که نبی مکرم نزدیک رحلتشون آمد، گفت قلمی کاغذی بیاوریم کتابی بنویسم، لا یختلف منکم رجلان بعدی، حتی دو نفر با هم اختلاف نکنن.
عجب.
آیا از این مهمتر چیزی هم هست؟ میگه بعد از من حتی اگر این نامه نوشته بشه دو نفر با هم،
نه تنها امت بلکه دو نفر،
حتی دو نفر هم با هم اختلاف نیست. بعد جالب اینه، میگه فاقبل القوم فی لغته، مردم هم داد و بیداد خودشون رو میکردن، به حرف پیغمبر گوش نمیکردن. فقالت الملائکه از زنان پیغمبر، گفت ویحکم، وای بر شما عهد رسول الله. پیغمبر داره چی میگه؟ بگه من چیزی بنویسم که حتی دو نفر اختلاف نکنه، شما داره سر صدا میکنی؟ کلمه لغت هم معنا کردن آقایان، جیغ و داد و فریاد و حرفهای بی‌معنا زدن، اونم در محضر پیغمبر.
که قرآن سفارش میکنه صداتون رو بالا نبرید.
بله، فلا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، تا اینکه اعمال شما حفظ نشه. خب این رو شما ببینید، قرآن رو هم یه مقداری مطالعه کنیم. این آقایی که مقاله رو نوشته، من تقاضا دارم این آیات رو هم یه مقداری دقت کنند. خدای عالم در سوره نحل آیه 64 میگه و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. اصلا میگه ما قرآن رو نازل کردیم برای شما که شما دیگه اختلاف نکنید. نامه پیغمبر که اینجا عدل قرآنه، یه چیز کوچیکی نیست. خدای عالم در رابطه با قرآن میگه ما قرآن رو نازل کردیم تا جلوی اختلاف شما رو بگیریم.
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
یا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اسفرهم على النار. یا در سوره بقره آیه 176، ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا فل کتاب لفی شقاق بعید. اونایی که اختلاف میکنن اینها خلاصه در گمراهی دوری هستن. در سوره بقره آیه 213 بازم خیلی جالب، و کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مردم امت واحدی بودن، پیامبران برای بشارت و انذار آمدن و کتاب آوردن، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، پیغمبران این کتاب را آوردن تا اختلافات میان مردم رو بردارن، و مختلف و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اونهایی که دنبال اختلاف بودن کسانی بودن که ستمگر و ظالم بودن. بعد میگه فعدل فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، اونهایی که واقعا ایمان آوردن و تسلیم دستورات الهی و انبیا بودن اینها از اختلاف دور ماندن. پس اینم نکته دوم.
بله.
نکته سوم، اگر میخوان مقایسه کنن اینطوری مقایسه کنن، در حدیث گرتاس این باعث غمناک شدن پیغمبر میشه، ولی در حدیث صلح حدیبیه همچه چیزی نیست.
نبوده بن.
یک نفر نیامده بگه که نبی مکرم
ناراحت شد
و چه بسا خودشون فرمودن بیار من پاک کنم خودم بنویسم. خب عزیزان ملاحظه کنن، این روایت آقای احمد ابن حنبل هست، میگه وقتی جیغ داد زیاد شد، اختلاف زیاد شد، و غم رسول الله، پیغمبر غمگین شد، متعزی شد، ناراحت شد، قلبش شکست. کلمه غمه یک واژه خیلی مهمیه. یعنی غمگین شدن پیغمبر چیز ساده‌ای نیست. زمینه غم، خب اگر واقعا همینطور که این آقایان میگن، بله جناب عمر نظر خیرخواهی داشت، خب حالا پیغمبر اکرم الان مریض است و چنین چنانی، و حالا من نمیدونم این غمگین شدنش هم چون به قول نستجیر بالله هزیان بود غمناک شدنشون، باید بگن آقا غمناکم شده به خاطر هزیانش بوده. قال قوم عن، از پیش من برید بیرون. پیغمبری که دربارش قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، از خونش بیرون میکنه، حالا مسجد نیست، خونه کسی در خانه خودشه، میگه از خونه من برید بیرون. این چقدر پیغمبر ناراحت شده، متعزی شده. و ابن عباس میگفت ان الرضیه کل الرضیه، مصیبت و تمام مصیبت ها از اون لحظه شروع شد که نگذاشتن پیغمبر نامه را بنویسه. خب آقایان برای ما معنا کنن این رضیه چیه، این مصیبتی که عالم اسلام بعد از نبی مکرم به خاطر ممانعت از حدیث گرتاس بوده، این چی بوده؟ این دیگه مسند احمد آقا مراجعه کنن، جلد اول صفحه 324، حدیث 2992. از اون طرف روایت جناب آقای ابن سعد، ابن سعد متوفای 230، احمد ابن حنبل 241، یعنی 11 سال با هم تفاوت وفات داشتن. ایشون هم میگه اونا که در خانه بودن با هم دیگه اختلاف کردن و خصومت کردن، بعضیا برگشتن گفتن بابا نامه بیار پیغمبر بنویسه، بعضیا همون حرف آقای عمر رو زدن. فلما کثر اللغط و الاختلاف و غم رسول الله، اختلاف سر صدا زیاد شد و پیغمبر غمگین شد. جالب اینه همین تعبیر رو آقای بخاری آورده، دیگه و غم رسول اللهش آقا فاکتور گرفته، خیلی عجیبه. و غم رسول، اینا پیغمبر رو غمناک کردن. آیا این واقعا انصافه که ما بیاییم این رو برای شما عرض کنم، مقایسه کنیم؟ یا جناب آقای بلازوری میگه فقم مدالک رسول الله و از جرهو، خیلی عجیبه، غمگین شد و از این کار اینها نبی مکرم متأثر شد،
زجر کشید.
ببینید ببینید آقا بفرمایید این کلمه ازجر معناش چیه؟ زجر آقا ببینید چیه معناش؟ چی مقداری؟ پیغمبر الیکم انی، از من دور شید، از من دور شید. ولم یکتب شیئا، چیزی هم ننوشت. خب قرآن دیگه به صراحت داره، اینجوری شوخی بردار که نیست. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. مگر اینکه شما بیاید بگید آقا این آیه شامل صحابه نخواهد شد، ایناتون اجتهاد کردن، یک پاداشی هم میبرن به خاطر اجتهادشون، اجتهاد کردن پیغمبر رو غمگین کردن و پیغمبر رو ناراحت کردن و از این طرف اشکالی نداره، یه پاداش هم میبرن. این هم یک نکته. نکته بعدی این که پیغمبر اکرم میاد اینها را بیرون میکنه از خونش.
درسته.
عجیبه که برای شما عرض کنم در جایی داره قومو انی الیکم انی، آقای عینی میگه قومو مبعدین انی، از من دور شید، یا در عبارت بلاذری الیکم انی، از پیش من برید. این تعابیر تعابیر تندیه. آیا در قضیه صلح حدیبیه هم از این تعابیر خبری هست؟ آقای نویسنده مقاله، آقای ابن تیمیه، آقایی که میای مقایسه میکنی این دوتا قضیه رو به هم دیگر، میخوای اون جایگاه ویژه امیرالمؤمنینی که میگه انا عبد من عبید محمد، میخواد برای شما سم زیر سوال ببرید. اصلا به ما بفرمایید پیغمبر دستور میده، دستور عادی، اصلا لن تزلو بعدی هم نیست، میگه آقا به من آب بدید. آیا اطاعت پیغمبر واجب یا فاجب نیست؟ اینها اطاعت کردن یا نکردند؟ خب این عبارت صحیح مسلمه در حدیث 4640 که از ابو هریره هم هست، پیغمبر فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، و من یعصینی فقط از الله، معصیت من معصیت خداست، شوخی بردار نیست. دستور پیغمبر دستور فرد عادی که نیست. ما بگیم آقا اینا اجتهاد کردن، نمیدونم شانس ایشون این بوده، نمیدونم خواستن خیرخواهی کنن، آقا اینسان جایی این نیست این قضایا. ما یه مقداری این تعصبات رو کنار بزنیم. ما باران گفتیم بزرگواران بیان یه مقداری تحلیل علمی کنن، آقا نمیدونم این حدیث دروغ است و نمیدونم علیه صحابه ساخته چه. آقا این حرفا حرفاییست که در میزان نقد مناقشه جایگاهی ندارد، ارزشی ندارد، بهایی نداره. یا به قول اون بزرگوار میگه با شانس آقای عمر ابن الخطاب این بود که برگشت گفت که مثلا ان الرجل لا یحجر، یا چنین. اینا بحث شانسی نیست برادر بزرگوارم. ما یه مقدار دقت کنیم، قصد جسارت هم نیست، اهانت هم نیست، ما هر گونه اهانت و جسارت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. این بحث ها بحث های علمیه، این بحث هایی است که شما خودتون حنفی ها با مالکی ها دارید، مالکی ها با شافی ها دارد، شافی ها با حنبلی ها دارد. این مباحثی است که شما به کتاب های فقهیتون، کتاب های کلامیتون، تاریخ مملو و از این بگومگوهای علمی. این بگومگوهای علمی خودش خیلی از مسائل روشن میکنه، خیلی از حقایقی که به گوش خیلی ها نرسیده میرساند. و ما هم گفتیم آقا این مباحث هست، اگر یک کسی از شما سوال کنه که آقا این قضیه را شما مقایسه میکنید با این ویژگی ها چه پاسخی دارید؟ آقایان بیان، این تریبون هم در اختیارشون ما قرار میدیم. بارها ما گفتیم در این برنامه با شما هم که در خدمت جناب عالی بودیم، یکی از این عزیزان تشکر کرد که ما تشکر میکنیم از مسئول شبکه ولایت که به ما اجازه میدن 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت دوستان این تریبون جهانی در اختیار ما قرار میدن و ما حرف دلمون رو میزنیم. شما ببینید آیا این آزادی و این نحوه برخورد
کجا پیدا میشه؟
در کجا شما پیدا میکنید؟ خب بفرمایید بیاید اینجا حرفتون. این حرفی بود ما زدیم. ما نمیگیم ما حرفامون 100% صحیح، وحی منزل، خودمون معصوم هستیم. نه، ما یک چیزی به ذهنمون میرسه میگیم، شما بزرگواری کنید، علمای بزرگوار، اساتید بزرگوار تشریف بیارن روی خط، عرائض ما را هم نقد بکنن. خب از اون طرف هم قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول.
اطیعوا الرسول
مقیدم نکرده. پیغمبر اگر مریض بود اطاعت نکنید، پیغمبر در سفر بود اطاعت نکنید، پیغمبر نمیدونم دستور. خب یک بحث خیلی مسخری بعضی‌ها درست کردن و نمیدونم اصلا اینها میفهمن یا نمیفهمن. میگه آقا پیغمبر معصوم بود در ابلاغ وحی. اصلا این از اون حرفهای حاج آقا مسخره ایست که اگر اینها یک سر سوزن فکر داشتن این حرف نمی زدن
که ندارن دیگه.
میگه آقا پیغمبر در ابلاغ وحی معصومه. خب آقا جان الان پیغمبر آمده میگه برای شما عرض کنم این آیه از طرف خدای عالم نازل شده. خب من از کجا بدانم که آیا پیغمبر راست میگه یا نستجرب الله دروغ میگه، اشتباه کرده یا اشتباه نکرده؟ خب در تمام وحی این مسئله هست. اگر بنا باشد الا اینکه شما بگید آقا هر وقت آمد گفت خدا اینطوری گفته قبول میکنیم، هر وقت گفت خدا نگفته من دارم میگم قبول نمیکنیم، این که نشد عزیز من. وقتی شما میایید میگید آقا فقط در وحی پیغمبر معصومه، خب از کجا بدانیم این وحی که داره میگه اشتباه نکرده؟ ما دروغش هم نداریم. از کجا بدانیم این وحیه؟ وقتی اسمت مطلق برای نبی مکرم نشه وحیشم زیر سوال میره برادر عزیزم. درست. اگر اسمت از سب، اسمت از خطا، اسمت از نسیان، اینها اگر واقعا برای پیغمبر اثبات نشه زن همه چه زیر سوال میره. انا ایو حال قرآن میگه اطیع الله و اطیع رسول الله فا این تنازعتم فی شیء، اگر در هر چی هم تنازع نزاع کردید من جمله همین. طبعا. یک دسته میگن بیارید، یک دسته میگن نیارید، که در اونجاست که تنازع و فختسم. قرآن دستور میده فردوه الی الله و رسول. خدا به پیغمبر چی میگه؟ آقا نمیدونم الرسولو به قول یه جد. خب فردا اگر این باشه از کجا معلوم جبرائیل هم که آمده جبرائیل لا یحجر. اگر بنا شد این در گشوده شود جبرائیل هم که در امان نیست. حالا نمیدونم این آقایان البته خدای الاغ سوار هم قطعا همچه اسمتی نداره، خدایی که چشماش درد میکنه ملائکه میرن به عیادتش، خلاصه نمیتونه خودش رو از چشم درد مسون بداره، چگونه خودش از اسمت میخواد مسون بداره؟ یا خدایی که در طول این به قول مدت به قول لایتناها نتونسته ریش در بیاره هنوز امرده، خب این خدای امرد بیریش که برای ریش خودش محتاجه، این از کجا میتونه برای شما عرض کنم
اسمت
ببینید برادر عزیزم یه مقداری ما دقت کنیم، ما که یک حرفی بزنیم که مرغه های پخته هم ما خلاصه نخندن. یا در خود آیه 14 سوره نساء و من یعص الله و رسوله، که از خدا و پیغمبر رو معصیت کنه آخرش ببینید چیه برادر من. سوره احزاب آیه 36، نساء آیه 14، احزاب 36، و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالن مبینا. اینها یک بحثیست که قرآن دیگه کاملا واضح کرده. شما به ما بفرمایید که آیا این اطاعت بود یا معصیت بود، این روشن کنید برای ما.
بله.
مصداق اطاعت بود پیغمبر رو قلم دوات بیارید، اطاعت کردند یا معصیت کردند؟ اگر اطاعت کردند خوب اجری پاداششون، معصیت کردند آیا این آیات شامل معصیت می شود یا نمی شود؟ این رو انشاءالله عزیزان ما که میان روی خط ما انشاءالله دوست داریم بزرگواری بفرمایند. البته بنا بود اون عزیزمون من الان اسمش فراموش کردم از کردستان از مهابات کجا بود زن، بنا بود اینها رو برای ما ایمیل بکنن، گفت من نمیدونم 7 تا 8 تا چند تا دلیل دارم بر خلاصه علیه این حدیث برتاز. اون اولش رو که گفت تناقضات شما، گفتیم تناقضی نیست. حالا انشاءالله امیدواریم این برادر عزیزمون حالا یا میان روی خط یا حداقل این تناقضاتشون رو بزرگواری کنن برای ما ایمیل بکنن. ما اینا تناقضات این عزیزمون رو اینجا میخوانیم و عرائض خودمون رو هم تقدیم بینندگان میکنیم و داوری رو هم به عهده بینندگان میگذاریم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد. من اجازه بدید که سوالات رو یک بار دیگه نمایش بدم و خدمتتون عرض بکنم که سوالا رو بخونم. 7 سوال ما داریم. عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت میتونن به یکی از این 7 سوال ما پاسخ بدن. انتخابش هم با خودتون هست، هیچ اصراری ما نداریم. بعد از اینکه سوال ما رو پاسخ دادید میتونید سوال هم بپرسید. فقط من درخواستم اینه عزیزان که انشالله روی خط میان رعایت وقت رو هم داشته باشن. 3 دقیقه فرصت دارید جواب سوال ما رو بدید، 3 دقیقه هم فرصت دارید که سوال بپرسید. البته بعضی وقتا حالا عزیزان اهل سنت میان قدر بیشتر میشه دیگه، عزیزان شیعه انشالله خودشون لطف کنند و ببخشن ما رو. سوال ها این هست: مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال 2: هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال 3: بر خود صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم چگونه بود؟ سوال 4: چه کسانی به رسول اکرم جسارت کرده و نسبت هزیان دادند و هدف آنان چه بود؟ آیا این نسبت هزیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال 6: عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ و سوال 7: این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوالی است که ما در برنامه امشب و البته چند برنامه است که از هفته های گذشته هم داریم مطرح می کنیم. عزیزان می تونن به یکی از این 7 سوال ما پاسخ بدن، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت. سبک و سیاق برنامه ما این هست. حالا شاید بعضی از دوستان تازه اصلا شبکه جهانی ولایت رو همین الان باز کردند و انتخاب کردند برای دیدن، شاید هم اولین بار است که برنامه امامت و ولایت رو میبینن. سبک و سیاق برنامه ما به این شکل هست که بخشی از برنامه، یعنی 1 ساعت باقی مونده، ما سوال مطرح میکنیم، از عزیزان میخوایم که به یکی از سوالات ما جواب بدن، بعد هم اختیار دارن که سوالی رو مطرح بکنن. مصطفی جانان کل خلقت است و جانش علی است. مصطفی جانان کل خلقت است و جانش علی است. در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است.
در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است. بی علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. علی جن خود بود جنه، قسیم نان بل جنه. علی جن خود بود جنه، قسیم نان بل جنه. مسیح المصطفی حقا، امام الانتباه جنه. مسیح المصطفی حقا، امام الانتباه جنه. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باج، راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سر کردم یا مفتم سبت و برام بابا متن و برگانش علی. علی جن خود بگو جنه، قسیم نان بل جنه. علی جن خود بگو جنه، قسیم نان بل جنه.
جنت وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنت وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنت خوشا آن زخم بی مرهم که زوگیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جانان آن که احمد بود این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی قسیم النار بل جنه علی حبه جنه قسیم النار بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الهد بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الهد بل جنه
لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه فدای این آقا و مولا بشم که امام انس و جان هست و چقدر لذت داره محبتش عشقش و محبت و ارادتی که در دلهای ماها هست. آرزو میکنم عزیزان بیننده عشق و محبت امیرالمؤمنین تو دلاتون لبریز باشه، سرازیر باشه و انشالله هر روز که میگذره این عشق و محبت بیشتر بشه. دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه زنده امامت و ولایت، ما خدمتون عرض بکنم که 7 سوال داریم که عزیزان میتونن یکی از 7 سوال ما رو انتخاب بکنن، پاسخ سوال ما رو بدن. بعد از اینکه پاسخ سوال ما رو دادن، خودشون هم میتونن یک سوال بپرسن و حضرت استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود. اولین بیننده عزیز ما از دیار اصفهان نصف جهان هستن، آقای اشجع. آقای اشجع سلام و درود به شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و همچنین خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، سلام و احترام و ادب مخصوص دارم.
ممنون و متشکرم. آقای اشجع کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بدید؟
عرض کنم حضورتون که اگر اجازه بفرمایید، این مقایسه ای که مسئله صلح حدیبیه با مسئله قرطاس در شبکه های وهابی از صورت گرفته، من میخواستم یه نکته ای راجع به این موضوع عرض کنم خدمتتون.
خب عیبی نداره، فقط عنایت کنید که تایم رو هم رعایت بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون که من یه مسئله کوتاهی بزنم. امروز مثلا حضرت آیت الله حسینی قزوینی بخواهند با یکی قراردادی بنویسند، بندم کاتب باشم یا جنابالی کاتب باشید،
بله،
بنویسید که این قرارداد بین حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و فلانی بر منعقد میشه، طرف مقابل بگه آقا ما ایشونو با آیت اللهی قبول نداریم، پاکش کن. شما بگید پاک نمی کنم، این آیت الله به فرمانه اب نداره پاک کن، شما بگید من پاک نمی کنم، این خلاف دستور ایشون عمل کردن محسوب میشه، بیادبی محسوب میشه، یا فرط تعظیم شما در مقابل آیت الله رو نشون میده؟ اصلا قیاس محل فارغه با مسئله قرطاس. اینا میان عوام فریبی میکنن، یه چیزایی رو ور میدارن که اصلا مسخره است. مثلا چند وقت پیش از این مسئله انگشتر دادن حضرت علی در حالت رکوع رو مطرح کرده بودن که اگر اینجوریه بقیه هم چرا نمیدن دو اینا، اصلا نمیفهمن در اون لحظه حضرت علی علیه السلام هیچ چیز دیگری از مال دنیا غیر از اون انگشتر نداشت.
درست.
اینجوری نبود که تو جیبش 10 درهم باشه انگشترش هدیه بده. این یه اتفاق خاصی بود برای حضرت علی افتاد که در حالت رکوع بود، گدایی وارد شد و ایشون هم از مال دنیا غیر از یک انگشتر نداشت که بده.
ضمن این که رفت اون سائل سراغ دیگران توجه نکرد
و ایشون داد. خب حالا هر کس دیگه بخواد بیاد در حالت رکوع انگشتر بده، مثلا بنده در حالت نماز باشم گدایی بیاد 200,000 تومان هم پول تو جیبمه در بیارم انگشترم رو بدم، این اصلا کار حجویه، کار بیخودیه. و اگه پیدا بکنیم کسی ره که از مال دنیا بیش از یه انگشتر نداشته باشه، گدایی بیاد چیزی بخواد از دیگران ندن و ایشون در حالت نماز انگشترشو بده.
بله.
اینا میان مسائل رو درک نمی کنن، عمق و عظمت مسئله رو درک نمی کنن و میان چیکار میکنن؟ عوام فریبی میکنن.
بله.
اینا نه پیغمبر رو شناختن، نه خدا رو شناختن، نه مقام امامت رو.
درست. آقای اشعری عزیز از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید.
بکنم وقتم رعایت کردم.
بله بله بله، دست شما در نکنه، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون و درود بر همه بینندگان عزیز ما و هموطنان خوبم در دیار اصفهان، در هر کجای اون استان پهناور که هستن. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت ما هستن، ایشون هم از دیار سنندج هستن و نامشون هم محمد آقاست. آقای محمد آقا سلام به شما.
بنده من سلام ادب دارم خدمت شما و جناب آقای وزینی بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقای محمد آقا بفرمایید که کدام از سوالات ما رو میخواید جواب بدید؟
من سوالاتون رو ببینم اون میشه.
خب بسیار خوب، من درخواست میکنم دوستانم اتاق فرمان مانیتور منو نشون بدم، من سوالا رو یک بار بخونم و آقای محمد آقا هم انتخاب بکنن. این سوالات ماست روی مانیتور، دوستان میتونن نمایش بدن؟ آره. برنامه ما رو از ابتدا نمیدید محمد جان؟
من نه، من متاسفانه آخرش رسیدم.
آها. خب این سوالای ماست، میبینید الان؟
بله.
خب فکرش از قبل میدیدید بعدا انتخاب میکردید که وقت برنامه اونم تلف نشه.
همون حدیث قرطاس مشهور دیگه، درسته؟
خب آره، همون حدیث قرطاس دیگه مشهور است. کدوم سوال جواب میدید؟
من در رابطه با همین سوال من میخوام جواب بدم. میخواستم ببینم که جنبای وزینی میخوام این سوال در مورد همین حدیث بپرسم.
نه خب اول شما یکی از سوالات ما رو جواب بدید بعد سوال بپرسید، مشکلی نیست.
اتفاقا همون سوالی که گفتید که کدوم از یاران قصد جسار از توهین به پیامبر داشتید، شما مرادتون اینه که سیدنا عمر این کار رو کرده، درسته؟
نه ما میگیم شما جواب بدید. ما سوالمون هست چه کسانی به رسول اکرم جسارت کرده و نسبت هذیان دادن و هدف آنان چه بود؟ شما بگید کی بود؟
تو من حاجه که من اطلاع دارم تو حدیثی که تو صحیح بخاری اومده،
خب
حتی من مراد قضیه شما رو میدونم و علت ترین سوالتون رو هم میدونم. هر تناسخ همی که سیدنا عمر اومده گفته نمیدونم در پیام غلبه علیه الوجع، درسته؟
خب کجایی اومده آدرسش هم میدید؟
این رو مسلم بیان کرده.
خب کجا، چه صفحه، چه حدیثی؟
حدیث 4322.
خب
نوشته فقال عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد غلب علیه الوجع.
خب
درسته.
خب
تو حدیث 5669 بخاری هم اومده که همین حدیث اومده قد غلب علیه الوجع. در هیچ کدوم از این حدیث مثلا تو بخاری هستن اون بحث احجر به سیدنا عمر نسبت داده نمیشه. بعد لازمه این امرم اینه که پیامبر اولا چرا قلم و کاغذ خواست؟ مگه به قول خود شما تو غدیر تکلیف همه چیز مشخص نشد؟
خب
این یک. دو من خود سیدنا علی چرا دستور پیامبر رو اجابت نکرد؟
خب اولا آقای محمد آقا شما همین قد قلب علیه الوجع را که نقل کردید میتونید معنا کنید یعنی چه؟
درد بر او غلبه پیدا کرد.
یعنی چه؟
گفتم دیگه درد بر او غلبه پیدا کرده.
یعنی معناش چیه؟ یعنی درد بر او غلبه پیدا کرده. پیغمبر میگه قلم کاغذ بیارید، من یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. این که دیگه پیغمبر باید تشخیص بده که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حالا در قدیر گفته نگفته و غیره، همه اونا رو پیغمبر از من خودش بهتر میدونه. جان دلم.
جان غزینی ما رو به صحرای بلهود نبرید.
نه شما یک کلمه بگید این که درد بر رو قلب.
سوال من هم همینه، میگم اولا این سوال من خیلی سوال مهمیه، دوستا همه گوش کنید.
نه شما جواب بدید.
شیعیان ادعا دارن میگن که پیامبر بزرگ اسلام تو غدیر تکلیف همه چیز رو روشن کرد.
خب
نیاز به کلم کاغذ، چون الان دوستان شیعه میخوان اول اینو ثابت کنم بعد از توی این قلم و کاغذ میخوان امامت علی رو دوباره ثابت کنم. میگن منظورش این بوده که پیامبر اینجا رو دوباره علی رو
آقای محمد آقای اصلا ما کاری با اون نداریم.
ما چیکار داریم؟
این پیغمبر اکرم در قدیرش هم خودش گفته، همه قضایام تو ذهنش بوده دیگه، 70 روزم بیشتر از قدیر نگذشته. با توجه به اینکه در قدیرم فرموده، در عرفات هم فرموده، در منا هم همه چی را گفته، تشخیص داده بر این که من میخوام یک چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشید.
بعد ما هم که نگفتیم.
آیا اینی که شما میفرمایید در قدیر رو چه نیازی هست، آیا این خودش اهانت به نبی مکرم نیست؟
نه بس گوش کنید.
آخه نه دیگه شما فرماید پیغمبر گفته بود. چرا دوباره میخواد بگه؟
سوال اول
من سوالم همینه، گوش کنید
جانم.
چون من روش شما رو خوب بلدم. خب
بفرمایید.
شما اولا هدف از این طرح سوالت، خب میخواید با برادران اهل سنتت بگید که این ارتکین جنایت عظیم رو عمر کرده.
شما کاری نداره که کلمه جنایت ما در این یک ماه ما داریم این بحثه کلمه جنایت ما گفتیم اصلا.
بله وقتی میگی کدوم از اصحاب پیامبر توهین کرد که دیگه بیاد به پیامبر توهین کنه، این جنایت به نظر من.
خب اگر جنایتی این رو... این چرا در صحیح بخاری آمده؟ در صحیح مسلم آمده؟
نه صحیح بخاری نیومده که سیدنا عمر گفته احجر
اصلا
جان میگه.
آقا جان من جناب عمر نگفته، صحابه گفتن یا نگفتن این رو، این رجل الله یحجر.
من کاری به
این رسول الله یحجر کیا گفتن؟
اینو تو کدوم شما سند آوردی؟ تو بخاری اومده یا تو مسلم؟ این موضوع
در بخاری هم آمده، در مسلم هم آمده، در بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353 قالو حجر رسول الله، در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124 فقالو این رسول الله یهجر.
قالو گفتند.
خب گفتند. بله
گفتند. این گفتن
کیا گفتند؟ یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، منافقین بودن، جان همین صحابه بودن.
جان خزینی جان دلم قالو سیغه از جمعه، بعد فلفل مجهول هم هست، نگفته عمر گفت.
کجا مجهوله؟ سیغه مجهول
مگه میگه قالو؟ آقای
محمد آقا الحمدلله شما
اگر...
آدم فاضل
هستی. گیلو بود سیغه مجهول بود آقای محمد آقا. قالو
گیلو نمی قالو میگه بسر خود.
فعل جمع درسته، این که میگه جمعه درسته، ولی مجهول نیست.
گوینده این سخن کیه اگه مجهول نیست؟
صحابه اونا که اونجا بودن و فی بیتهی رجالون.
مراد منم از مجهول
بودن.
مراد منم از این که میگم مجهوله، منظورم اینه که تو این حدیث نیومده که کی گفته.
خب
گفتند. الان این گناه به خود سیدنا علی هم برمیگرده. چرا خود سیدنا علی دستور پیامبر اجابت نکرد؟ چرا خود حضرت علی سکوت کرد؟
اولا برای اینکه اسمی از علی در روایت نیومده، یعنی اسم خلیفه دوم آمده. ببین برادر بزرگوار، اگر شما الان مانیتورتون رو میبینید، تلویزیونتون رو یا نمیبینید؟
بله.
احسن. ببین عزیز دل من، آقای ابوالبقای اکبری فقیه حنبلیه و از نحویین هم هست، میگه و قول عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرض رسول الله یا فی مرض رسول الله این الرجل لیحجر. ایشون میگه اینی که گفت این الرجل لیحجر به تعبیر شما حضرت عمر بوده، یا سیدنا عمر حضرت عالی می فرمایید. ابوالبقای اکبری هم کسی است که ذهبی درباره او دارد الامام. میدونید کلمه الامام به هر کسی گفته نمیشه برادر بزرگوار. نفر دوم علی ابن ابی حمز فقیه شافعی، قطعا حضرت عالی شافعی مذهبی، متوفای 687، معاصر جناب آقای نبوی از فقهای نامدار شافعی هاست. ایشون هم میگه قال عمر رضی الله عنه دع الرجل، اصلا ولش کنید، فانه لا یهجر.
درباره علی ابن ابی حمزم جناب صفدی و جناب علامه ذهبی این داره الامام الفاضل، ذهبی داره العلامه. نفر بعدی جناب امام ابو حامد غزالی است، دیگه یک چیزی همه حضرات قبولش دارن. ایشون هم میگه قال عمر رضی الله عنه دع الرجل فانه لا يهجر. اینکه بس ما نمیگیم عزیز دل من که جناب عمر هم چه حرفی زده. علمای بزرگ شما این چند موردی بود که من عرض کردم برای شما عرض کنم آمده، یا عبارت معجم اوسط که از عمر ابن الخطاب میگه فکره نازالی که اشد دل کراهه، یا در مسند احمد فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها، نداره فخالف علیها علی ابن ابی طالب فرفضها. خب این بیاناتی که از اعاظم علمای بزرگوار اهل سنت هست، اینا رو حضرت عالی چطور توجیه می فرمایید؟
الان اینایی که شما فرمودید من دیگه جواب برای اینا دارم. خب
بفرمایید.
ولی قبل اینکه جواب من رو جواب رو بگم، من سوالم این بود.
نه دیگه شما گفتید که کجا آمده عمر، شما گفتید کجا آمده عمر همچه حرفی زده، گفتم ما که
نه
نمیگیم.
نه من میگم مگه تو این جلسه خود علی هم نبوده؟
خب اول شما جواب بدید. اینایی که الان ما روایت که
برای من این بود قزوینی
ما نداره، ما جواب میدادی نداره. علی هم بوده، علی جزء کسانی بود که اصرار داشتن قلم کاغذ بیارن. در حدیث بخاری هم هست، ببین عزیز دل من، در حدیث بخاری هم هست که جمعیت دو دسته بودن، یک دسته همون حرفی را که آقای عمر میگفت میزدن، یک دسته مخالفت میکردن. من هم من یقول قربو یکم لکم النبی، علی ابن ابی طالب جزء کسانی است که میگفت قربو یکم لکم النبی. شما چه دلیلی دارید که علی ابن ابی طالب با اینها نبود؟
الو
جان دارم صداتون پخش میشه آقای محمد آقای عزیز.
من به سال آخر حرفتون رو متوجه نشدم.
ببین عزیز دل من، در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 حدیث 5669 میگه آقا جمعیت در اونجا دو دسته شدن، یک دسته حرف خلیفه دوم رو میزدن، میگفتن نه آقا قلم کاغذ نیارید، ان الرجل لا يهجر قد غلب الوجه. یک عده میگفتن نه قلم کاغذ بیارید. من عرض کردم امیر المؤمنین سلام الله علیه جزء دسته ایست که میگفت قربو یکتب لکم و نبی. شما آیا دلیلی دارید که برخلاف این بوده؟
شما ادعا داری میگه علی بوده و دلیل بیارید که علی جزء اون دسته بوده؟
عزیز من، برای کسانی که مطیعن دلیل نمیخواد.
از کجا
شما میخواهید نفی کنید دلیل میخواد عزیز من؟
نه شما
ما گفتیم آقا اسم آقای خلیفه دوم آمده در تمام روایات، اگر علی هم جزء مخالفین بود در یک جا اسمش می آمد.
الان شما مدعی هستید که علی جزء موافقا بوده، دلیل
من موافق بوده دلیل
کلم خواهد نیاورده، چرا این دلیل میخواد
برادر عزیز من؟ موافق که دلیل نمیخواد.
ببینید ما داریم میگیم که مخالفت شده اونجا، یک گروهی مخالفت کردن. خب ما میگیم یک گروهی مخالفت کردن، گفتن ما اصلا کاری نداریم چی بوده. خب ما ابتدا میگیم یک گروهی مخالفت کردن. خب اومدیم روایت رو استاد نشون دادن که از جمله کسانی که مخالفت کردن در کتاب شما هم هست، خلیفه دوم بوده. آیا داریم جایی که امیرالمومنین مخالفت کرده؟ ها
من فهمم اینه جوای غزینی، شما میگید که سیدنا اصلا من سوال من بود یه جای دیگه. من میگم اگه پیامبر همچین چیزی رو خواستن، اولا این دسته موافق چرا نیومدن دستور پیامبر رو اجابت کنن و پیامبر گفت بیاید بیرون به جلوی من بحث نکنید؟
ما اینا جواب دادیم تو برنامه قبل، شما ندیدید برنامه ما رو؟
نه متاسفانه
ما اینا همه جواب دادیم.
بعد آیه قضیه رو باید شروع کرد، یه دسته آدم رو ردیف کرد، اینو امام زهبی گفت. وقتی تاش بخاری ایستاده دیگه نمیدونم سبکی شافعی کی هست که شما داری از سبکی شافعی رو امثال هم در این برای من؟
ای بابا
ای بابا، اگر اینطوری باشه جا جا بس شما دیگه قید از بخاری یا سبکی شافعی
بله،
از اجلای فقهای شافعی مذهبی.
شما شافعی هستی آقای محمد آقا؟
بله
شافعی هستی؟
بله.
خب چطور نمیدونی کیه ایشون؟
کی؟
همین آقایی که الان اسمش رو بردین.
آقای صبکی.
هم آقای صبکی که معروفه.
وقتی بزرگتر از صبکی شافعی ایستاده، حرف صبکی شافعی که خودت وقتی کسی مثل مثال میزنم، وقتی مثل خود امام شافعی ایستاده دیگه صبکی شافعی چه وضعی داره اینجا؟
یعنی اگر بنابر این شد که
وقتی کسی مثل بخاری هست، وقتی کسی مثل مسلم ایستاده که اجماع اهل سنته که این دو کتاب صحیح ترینه، دیگه بقیه چیکارن که شما میگید؟
همه یکی از دوستان شما زنگ زد که با تمام این روایات بخاری مسلم آورده همه دروغه.
بله
ما هر کدام رو چک کنیم.
خود
ببینید آقای محمد آقا در رابطه با صبکی عزیز دل من اینطوری ببینید، میگن احترام امام زاده را باید متولی نگه داره. شما نگاه کنید، برای شما عرض کنم، ابن کثیر دمشقی سلفی درباره صبکی میگه الامام العلامه، البدایه و النهایه را مراجعه کنید، جلد 14 صفحه 70 هست. آقای سیوطی درباره صبکی میگه شیخ الاسلام، امام العصر، امام عصر خودش بوده. وقتی حضرت عالی بیاد بگید آقا صبکی کیه، نمیدونم
کی دیگه
چیکار کنیم ما
اینطور
که بخواد باشه
محمد آقا. حتی شما نسبت به علمای خودتون هم اینجوری نباید بگی. اگر هم یه وقتی ایراد داشتی بگو من به این حدیثش مثلا
نه
من به شخصیتش
ایراد من چی بود. مراد حضرت من اینه، میگم یه سری انسان ها هستن استوانه ها و اصول این مذهب هم، یکی مثلا کسی خودی مثل امام شافعی که سر مذهب هست، یکی مثل امام مالک، یکی مثل وقتی تو بحث حدیث تحیل سنتی هم میگن تنها صحیح بخاری و مسلم، نگفتن حتی کتاب امام احمد، نگفتن کتاب موطأ امام مالک. امام مالک انسان بزرگی هست، گفتن تو حدیث
محمد آقا هر چی در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده باشه به نظر شما درسته دیگه ها؟
بس اصلا اولا تو بس چیز من اولا گفتم اینه که به مردم الغا کنید که این بحث حضیان رو سیدنا عمر
گفته. نه شما یه جمله در ما رو بده،
چیزی نگفتیم
ما داریم بحث علمی میکنیم. شما به ما بگو بله؟ هر چه که در صحیح مسلم و بخاری اومده، چون شما میگی باید تو این دوتا کتاب اومده باشه، درسته؟
بله
خب حاجا پس بعضی از نمونه ها رو بگید دیگه.
شما ببین برادر عزیز من، شما الان شاید 90% مسائل احکام در صحیح بخاری و مسلم نیامده. در برای شما عرض کنم، حالا موطأ مالک آمده، سنن ابن ماجه آمده، سنن نسائی آمده، سنن ابو داوود آمده، مسند احمد آمده. خب مجموع روایاتی که امام بخاری آورده 2700 تاست. شما با 2700 تا میخواید چیکار کنید شما؟
خلاصه بس اینه که اجماع فقط در بخاری و مسلم هست فعلا، درسته؟ آقا
ما که نگفتیم، شما میگید این هست. سوال من سوال کردم، گفتم اگر بناست با 2700 تا روایت آقای بخاری شما شریعت رو درک کنید، من گمان میکنم سنگ روی سنگ بند نمیاد. ببین برادر بزرگوار، ما برای شما احترام قائلیم و تقاضامون از شما اینه، از دورم پیشانیتون رو میبوسیم، ولی احترام علمای هر مذهب باید حفظ بشه. همونطور که اگر یک شیعه بیاد شروع کنه به علمای فقها بخواد جسارت کنه، ما جلوشو میگیریم، نمیگذاریم. از عزیزان اهل سنت هم ما تقاضامون اینه، احترام بزرگان و علما رو باید حفظ کنن. بله حضرت عالی نقد علمی دارید، بگید آقا از امام صبکی این حد، من به این دلیل به این دلیل فرمایش ایشون رو نمیپذیرم، این حرف منطقیه. ولی شما بیاد که صبکی چیه دیگه، خب این در حقیقت انتظار ما از شما بزرگواران این نیست. اون عزیزمون از زاهدان زنگ زده بود، گفت آقا من رفتم از چند از مولویان سوال کردم، به جای اینکه من جواب بدن شروع کردم من توهین کردن، یک تعبیر تندی به کار برد، من جلوش گرفتم، گفتم برادر بزرگوار ما اجازه نمیدیم در اینجا به علما و مولوی های عزیز اهل سنت کسی توهین کنه. ببینید توهین آقا محمد آقا بحثش باید برچیده بشه، چه شیعه چه سنی. حالا اگر یک عالمی مثلا یک دفعه مثلا فرمایش شیخ طوسی برخلاف نظر من بود، من بیام شیخ طوسی رو شروع کنم به جسارت کردن که شیخ طوسی کیه، این درست نیست. یا سید مرتضی آمد یک نظری داده خلاف مرحوم شیخ صدوق
علمی اصلا.
شما فرض یک مطالبی دارد که ما 100% با نظرش مخالفیم، ما 100% 200%، ولی ما احترام شیخ صدوق رو نگه می‌داریم و فرمایشاتشون رو می‌بوسیم، بالا چشمون می‌گذاریم، میگیم آقا احترام شیخ صدوق محفوظه، ولی این فرمایشتون در رابطه با صحب النبی اصحاب النبی ما این رو قبول نداریم، این فرمایش به این دلیل به این دلیل به این دلیل درست نیست. ولی زا این رو ما تقاضا داریم، ما تشکر میکنیم از حضرت عالی، انشاءالله تکرار برنامه رو محمد آقا حضرت عالی بزرگواری کنید ببینید. ما باز در هفته آینده منتظریم اگر بزرگواری کنید تشریف بیارید روی خط، یه بحث علمی باشه، یه حالت جدل و برای شما عرض کنم بگو مگوهایی که نمیدونم صبح کی دیگه کی در برابر نمیدونم بخاری، اینا صحیح نیست برادران، نمیدونم موطع مالک چیه، ما فقط نمیدونم امام شافعی داریم. خب اگر اینطور بخواد بکنید دیگه شما تمام کتابها و بزرگانتون رو بریزید، کتاباشون رو تو دریا، فقط کتاب برای شما هستم امام شافعی رو داشته باشید و کتاب صحیح بخاری، و اینطور نیست برادر عزیزم. بله ما هم قبول داریم بر این که آقایان اجماع دارن بر این که احادیث صحیح بخاری و مسلم صحیح، البته این اجماع هم اجماع محصل نیست، به قول اجماع منقوله، اجماع منقول هم دیگه
بله.
مشخصه چیه. الان ما خیلی از بزرگان اهل سنت هم داریم برادرم، نسبت به صحیح بخاری اشکال دارن، نسبت به صحیح مسلم اشکال دارن، میگن روایاتی در این دوتا کتاب آمده کاملا خلاف قرآنه. در خود صحیح مسلم آمده بر اینکه خدای عالم شب جهان را در 7 روز آفرید، قرآن میگه ان الله خلق السماوات فی 6 ایام.
بله.
تمام بزرگان شما گفتن آقا این حدیثی که ایشون آورده در اینجا قطعا خلاف قرآنه.
خب این نمونه فقط،
خب این یک نمونهش فقط. ببینید برادر بزرگوار، اینها یا در صحیح بخاری چند جا آمده نبی مکرم صلی الله علیه و آله سلام چند مرتبه تصمیم گرفت خودکشی کنه. بابا پیغمبری که خودش نمیتونه کنترل کنه، خودش نمیتونه اصلاح کنه، تصمیم به خودکشی داره، این اون وقت میخواد رحمتا للعالمین هادیان بشیرن و نذیرن للعالمین باشه؟ خب این لا شک و لا ریب خلاف قرآنه برادر بزرگوارم. یا آنچه که در رابطه با حضرت ابراهیم آمده شکی نیست، در رابطه با حضرت موسی قرآن داره میگه حضرت موسی برای شما عرض کنم از مخلصین نه از مخلصین، میان مخلص تا مخلص زمین تا آسمان تفاوته. مخلص کسیست هم تمام اعمالش خالص برای خداست، هم خلوصش هم برای خداست،
هم نیت و خلوص هم
بله هم. یعنی دیگه به قول اون میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، یا مردان خدا پرده پندار دریدن یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. خب در رابطه با همین حضرت موسی بابا این صحیح بخاریه میگه نمیدونم ملک الموت آمد قبض رو کنه، آنتنان سیلی زد به ملک الموت چشمش از حدقه در آمد بیرون. خب اصلا بابا این به درد داستانهای اطراف به قول کرسی زمستانی که پیرزنها دور هم میشینن، این برادر بزرگوارم همین صحیح بخاری هم خب بزرگان میان میگن آقا این روایات قطعا با قرآن منافات داره. خب الان الحمدلله عزیزان اهل سنت طلبه هاشون دانشجوهاشون اساتیدشون برای شما عرض کنم کاملا اینها روشن شدن و دارن، حتی بعضی از آقایان مثل برادر حسن البنا یک کتابی نوشته آمده تقریبا شاید نزدیک 70% احادیث صحیح بخاری رو حذف کرده.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم محمد آقا، باهاتون خدافظی میکنیم. حالا ببینید تازه مواردی بود که ما میتونستیم بگیم تو این برنامه، حتی تو همون صحیح بخاری که شما میگید چیزای دیگه ای هم هست، پس اینجوری متقن نگید که فقط صحیح بخاری، خودتون باز یه بار دیگه تکرار برنامه رو هم ببینید. قضاوت رو میگذاریم بر عهده بیننده های عزیزمون. اما بیننده بعدی ما آقای باقری هستن از یزد. آقای باقری سلام به شما.
سلام علیکم. سلام از ما.
سلام
علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مجری محترم جناب آقای اسماعیلی عزیز و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پروفسور علم رجال جهان اسلام، عرض سلام ادب و احترام و خسته نباشید عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و اما جناب آقای اسماعیلی عزیز آیت الله قزوینی، من یک گله کوچک از این آقا محمد بکنم. من همین دیروز 28 دقیقه پشت شبکه کلاب پشت خطشون بودم، وصل نکردن. بعد این عزیز اهل سنت ما میاد 15 دقیقه تو وقت، بعد به یکی از بزرگان شیعه که تمام شیعیان دنیا افتخار به وجودشون میکنن این چنین صحبت میکند که نمیدونم حضرت آیت الله من روش شما رو بلدم، گوش کنید، و اینجور جسارت میکنن. حقیقتا حضرت آیت الله بسیار بزرگوار هستن و عفو میکنن، ولی قبول بفرمایند که ما شیعیان و اهل سنت بسیاری از عزیزان اهل سنت هم ناراحت میشوند. این شبکه‌های وهابی حتی یک بیننده عادی را یک دقیقه وقت نمی کنند و این دوستان چنین می آیند صحبت می کنند. اما جناب آقای حضرت آیت الله قزوینی، آقای اسماعیلی عزیز، من این چند سوال شما را در یکی دو دقیقه چون وقت نیست با هم جواب می دم. حضرت آیت الله فرمودند که در بسیاری از کتب اومده قول عمر بوده، خلیفه دوم گفته که پیامبر هذیان می گوید، و عزیزان اهل سنت حق دارند. حضرت آیت الله چنین چیزهایی را کمتر علما گفته بودند که در صحیح‌های کتب صحیحشون و مسندها و سننشون چنین احادیثی وجود دارد و باورشون نمیشه که اون چیزهایی که بهشون نگفتن حالا شما تو این شبکه به همه روشنگری میفرمایید. که مگر در قرآن ما جناب آقای اسماعیلی نفرموده که از پیامبر اطاعت کنید؟ آیا جایی در قرآن این آقایان سراغ دارند که گفته در حال مریضی از پیامبر اکرم اطاعت نفرمایید؟ آیا یک جا چنین سخنی هست؟ مگر اطاعت از حضرت رسول نص صریح قرآن نیست؟ پس این صحابه‌ای که اونجا بودند و اینجور مخالفت کردند، آقای خدمتی یه روزی میگفت شما از کجا میدونید که پیامبر میخواست چیزی بنویسه؟ شاید میخواست مثلا ابوبکر رو انتخاب کنه. منم گفتم بسیار خوب، میگذاشتم مینوشت، ما دیگه حرفی نداشتیم. اگر واقعا چنین چیزی بود ما حرفی نداشتیم. بعد این مطالب رو من میدونم از حضرت آیت الله قزوینی، خیلی چیزها رو اینجا نمیتونم بگم، بحث کابالا و غیر و ذالک. اما خلیفه دوم حضرت آیت الله قزوینی فرمود که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. چرا این آقایون اولا اسم خودشونو پیروان خلیفه دوم سنی میگذارند؟ باید میگذاشتن مثلا کتابی، قرآنی یا چیزای دیگر. سوال دوم بنده این است که چطور اونجا حسبنا کتاب الله ولی روز بعد رفتن در صحیفه که بخوان خلیفه پیغمبر انتخاب بفرمایند و در صحیفه این کاری کردن، و چرا خلیفه دوم احادیث را آتش زد؟ این احادیث آتش زدن چه معنایی داشت؟ و حضرت آیت الله قزوینی، من یک بار دیگه سوال کردم، میدونم که شما جواب ندادید و به مصلحت نبود، بازم سوال میکنم اگر مصلحت نبود سمعن و طاعتا، آیا کعب الاحبار و بقیه با بار شطور کتبی را آوردن نزد خلیفه دوم به فرمایش ایشان یا نه؟ از این که این دانشگاه ولایت را شما درست کرده اید که فرزند 8 ساله من، شما فرمودید 5 دقیقه چند بار اینا خوندن، در 3 دقیقه و 28 ثانیه از قرآن و احادیث امامت علی بن ابی طالب، حضرت علی علیه السلام، حضرت مولا را ثابت میکند، من دست شما را میبوسم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
تشکریم، ممنون. از حالا این فرمایش من اون دفعه شما فرمودید در بعضی از کتاب هم آمده و این قضایا حتی در زمان خود نبی مکرم خلیفه دوم مطالبی از تورات می آورد پیش نبی مکرم، نقل میکرد، نبی مکرم ناراحت میشد، گفت اگر حضرت موسی بود او هم از من اطاعت میکرد. و خوب این مباحث هست، ولی ما روی این که یه مقدار مباحث تنده، شاید بعضی از عزیزان اهل سنت ما براشون حتی شنیدنش هم مشکل باشه، ما اینطور مباحث رو به هیچ وجه در اینجا مطرح نمی کنیم. شاید مطالب تندتر از اینم باشه ولی مطرح نمی کنیم. ولی دیگه حدیث کرتاس حدیثی است که در صحیح بخاری صحیح مسلم آمده و این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم برای از خودمون. خب این برادرمون جناب آقای محمد آقای بزرگوار فقط اگر بزرگواری کنن در جلسه آینده تشریف بیارم، من دوستا سوالی طرح میکنم اینها را آقایی کنن جواب بدن. همون فرمایش آقای باقری در همون روایت صحیح بخاری که ایشون استناد کردن، جناب خلیفه دوم میگه بیننا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. آیا این حسبنا کتاب الله با کتاب الله منافات دارد؟ یا ندارد. کتاب الله میگه فما آتاکم الرسول فخذوه، سوره 8 آیه 7. و ثانیاً در همین جایی که پیغمبر فرمود قلم کاغذ بیاورید، گفتن قد قلبه الوجه، اصلا ما به هیچ یهجرم نمیخوام بگیم.
بله.
ولی گفت مرو ابابک فلیسلب الناس، بگن آقا این قوی ترین دلیل ما بر حقانیت آقای ابوبکر، پیغمبر ابوبکر را در دین ما امام قرار داد، چطور در دنیا برای او امامت ما قائل نشیم؟ خب این یک بام. دو حواس محمد آقای بزرگوار، اکتب لکم کتابا میشه یهجر قد غلبه الوجه، مرو ابابک فلیسلب الناس میشه عین سنت، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. در خود صحیح بخاری هم برادرم جلد اول صفحه 174 رو برادرم ببینید، برای شما عرض کنم حدیث 712 و 713 مفصل این قضایا رو مطرح کرده. سوال سوم، همین اتفاق برای جناب آقای ابوبکر هم افتاد که وقتی که از دنیا میرم، برای شما عرض کنم وصیت نامه می نوشت، به قدری حالشون خراب بود افتاد قش کرد. وقتی به حال عادی آمد، عثمان داشت می نوشت، گفت چه نوشتی؟ گفت نوشتم خلیفه بعد از من عمر ابن الخطابه. چرا یک نفر نگفت آقای ابوبکر قلبه الوجه؟ خب از پیغمبرم که حالش خرابتر بود، حتی افتاد قش کرد، یعنی از شدت بیماری بیهوش شد. خب چرا اونجا نگفتم برادر بزرگوارم؟ اینا یه مقدار البته سوالات دوستانه برادرانه، انشاءالله یه مقداری اینها را مطالعه بفرماد محمد آقای بزرگوار ما. ما حالا ادبیاتشون هرچه هست ما خیلی زیاد مهم نیست برای ما. جناب آقای باقری هم یه مقدار مطلب خشخاش میگذارن، همین که این آقایان میان روی خط صحبت میکنن ما از اینا تشکر میکنیم.
نه اینکه استاد ما از ابتدای این برنامه الان دو سه تا برنامه قبل اصلا این عنوان نکردیم که پیغمبر چی میخواست بگه.
بلد.
ما اصلا کاری به این نداریم، ما میگیم پیغمبر فرمود یه چیزی میخوام بگم که شما گمراه نشید.
بلد.
اصلا ما نگفتیم که چی میخواست بگه، ایشون خودش قضاوت میکرد، میگم مثلا میخواد بحث امیرالمومنین، ما اصلا کاری به اون نداریم.
بلد.
ما میگیم همین موضوع رو داریم میگیم، چرا وقتی که پیغمبر چنین چیزی رو میخواست بگه، حالا هر چی بود، ما اصلا کاری نداریم چی بود، چرا باید چنین برخوردی بشه. صحبت ما سر این هست که باز بالاخره من خودم تشکر میکنم از صبر و حوصله حضرت استاد و بزرگواری که دارن، و انشالله محمد آقای تأمل بیشتری بکنن. بازم ما در خدمتشون هستیم. حالا ایشون گفتن 15 دقیقه ولی حدود 20 دقیقه ایشون روی خط بودن محمد آقا. اما بیننده بعدی ما خواهر بزرگواری هستن از گرگان، خانم گلزاری. خانم گلزاری بهتون سلام میگم، شبتون بخیر.
عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت حضرت استاد دکتر حسینی غزنی و همچنین عرض سلام خسته نباشید، دارم خدمت شما آقای اسماعیلی.
ممنونم، سلامت بشید. خانم گلزاری سن شما چند ساله؟ به نظر نوجوان میرسید.
من 15 سالمه.
15 سال، احسن به شما. راهنمایی هستید یا دبیرستان رفتید؟
دبیرستان،
اول دبیرستان. بسیار خوب، بفرمایید که خانم گلزاری کدوم سوال ما رو میخواید جواب بدید؟
اگر اجازه بدید میخواستم سوال اولتون رو پاسخ بدم.
مراد از حدیث قرطاس چیست؟ درسته؟
بله.
خب بفرمایید، در خدمتیم.
این حدیث معروف هستش به حدیث قلم و دوات که با سنتهای متعددی که در کتب اهل تسنن و شیعه نقش شده. این اتفاق مربوط میشه به زمانی که عده‌ای در حضور پیامبر صلی الله به خاطر ریاست ایشون رو قرآن دربارش فرموده ما ینطق عن الهوا، یعنی سخنان او از روی هوا و هوس نیست، متهم به هرجان و یاوه‌گویی میکنن و رسول خدا صلی الله این اهانت بزرگ به ساعت مقدس نبوت رو تحمل نمی کنن و می فرماین که از نزد من بس چیزی رو دور شوید که در محضر من نزا و کشمکش سزاوان نیست. با این سخنان اون افراد رو از پیش خودشون راندن. این جمله پیامبر اکرم صلی الله بخشی از حدیث معروف دوات و قلم یا همون حدیث قرطاسه که با سنتهای متعدد در کتب اهل تشیع و اهل سنت نقش شده. این حدیث رو در کتاب صحیح بخاری 6 بار و صحیح مسلم 3 بار در کتاب خودشون آوردن. در کتاب صحیح بخاری این حدیث به این شکل نقش شده: هنگامی که رسول خدا صلی الله در آستانه رحلت از دنیا قرار گرفتن، اطراف حضرت گروهی از جمله عمر بن خطاب در خانه اون حضرت حضور داشتن. فرمودن که حضرت فرمودن قلم و کاغذ بیارید تا من چیزی رو برای شما بنویسم که به برکت اون هرگز گمراه نشوید. عمر گفتش که بیماری بر پیامبر صلی الله علیه و آله غلبه کرد و علیاذ بالله هزیان میگوید و ما قرآن رو داریم و برای ما کافیه. در میان اون افرادی که در اونجا حضور داشتن قوقا و اختلاف زیادی شکل گرفت. عده‌ای میگفتن که قلم و دوات بیاری تا حضرت چیزی رو بنویسی که هرگز گمراه نشوید. قضیه هم سخن عمر رو میگفتن. وقتی که سر صدا و اختلاف زیاد شد حضرت فرمودن که از نزد من دور شوید و بروید. در اینجا عبیدالله گفت ابن عباس بعد از این قضیه بارها میگفت که تمام این مصیبت اینه که نگذاشتن که پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی رو بنویسه که میخواست برای اونها بنویسه تا اختلاف به وجود نیاد و گمراه نشن. این حرکت از بعضی از مسلمانان سر زد و در حضور اون حضرت نه تنها فرمانشون رو اطاعت نکردن بلکه با کمال بی‌ادبی به ایشون اهانت میکردن. برای رسول خدا بسیار سخت و گران بود و لازم بود که ایشون عکس العملی مناسب از خود بروز بدن که این عکس العمل در بخشی از روایت متفاوته که بعضی هم میگن وقتی کشمکش و درگیری به وجود اومد حرفای زشتی به حضرت زدن. حضرت هم فرمودن که من رو به حال خودم واگذارید چرا که این حالتی که من در آن هستم بهتر از چیزیه که من رو بدان میخوانید و روایت دیگه.
خانم گلزاری دستتون در نکنه، به همین مقدار هم کفایت میکنه. خیلی عالی بود واقعا، تشکر میکنم از شما واقعا.
ببخشید آقای اسماعیلی من وسط کلامتون یه سوالی داشتم از حضرت استاد.
بله.
اگه شما نکنم آیه 7 سوره انعام خدا میفرمه ولو اننا نزلنا الیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. میخواستم بدونم که آیا این ارتباطی داره با حدیث قرطاس؟
درست. کدام
آیه 7 سوره مبارکه انعام؟ درسته.
بله بله.
باش، این رو هم بررسی میکنیم. باهاتون خداحافظی میکنیم خانم گلزاری. انشالله که موفق باشید خواهر خوبم و انشالله که در پناه حضرت حق باشید. بفرمایید دوستان متفرمان که بیننده بعدی ما آقای رحیمی هستن یا اینکه. بسیار خوب، ما خدمت شما عزیزان بیننده عرض بکنم که برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضورتون بکنیم از شبکه جهانی ولایت و پاسخگوی سوالات شما هستیم. ضمن این که سوال هم خودمون مطرح میکنیم و شما میتونید سوال ما رو جواب بدید، بعد انشاءالله ما پاسخگوی سوال هستیم. استاد آیه 7 سوره مبارک انعام بفهمید که
نه اینها ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این در رابطه با مشرکین هست که قرآن میخواد بگه اینها آدم های لجوجی هستن. اینها قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیلی دارن دلیل بیارن. نه تنها دلیل ندارن، شما هر دلیلی هم برای اینها بیارید، هر معجزه‌ای هم برای اینها بیارید، اینا به هیچ وجه زیر بار حق نمیرن. برای شما عرض کنم، اینا خب میگفتن یا رسول الله اگر تو واقعا راست میگی خلاصه یک کاغذی از طرف خدای عالم بیاد برای ما، یک نامه خدا به ما بنویسه تو پیغمبری، یا برای شما عرض کنم تخرج من الارض ینبوعا، خلاصه یک چشمه بزرگی که برای شما عرض کنم به قول چند اینچ آب بده در بیاری تا مزرعه هامون رو با اون برای شما عرض کنم سیراب کنیم، یا یک خانه داشته باشی پر از طلا و نقره. ببینید اینها یه چیزهای مسخره بود که اینا قرآن میگه اگر چنانچه یک نامه و قرطاسی هم ما بیاریم برای شما، مثلا اینا با دست خودشون هم لمس کنن و احساس کنن که این نامه از طرف خدای عالم هست، باز لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، میگن این در حقیقت جادویی بوده که پیغمبر با ما جادو کرده و سحر کرده.
پس این ارتباطی به حدیث قرطاس
نه، اصلا ارتباطی ندارد. و از عزیزانم درخواست ما این هست که بعضی از مطالب احساسی یه مقدار دقت بشه، مخلوط کارهای علمی نشه. مباحث احساسی که وقتی قاطی مباحث علمی میشه اون مباحث علمی رو کمرنگ میکنه. من بارها هم گفتم ما به جای 10 دلیل 2 دلیل بیاریم، ولی 2 دلیل محکم قوی مستند با پشتیبانی قرآن و سنت. شما وقتی میارید 5 تا 6 تا دلیل میارید،
چهار تا قوی، یکیش ضعیفه. این آقایان میان اون چهار تا دلیل قوی رو رها میکنن، یک دونه ضعیفه رو میگیرن شروع میکنن مطرح کردن و هو کردن، چون کارشون اینه. و این وهابی ها هم در حقیقت، البته این در حدیث قرطاس نیست، ولی مصداق اتمش وهابی های امروزه. درست. که در این آیه میگه اگر ما کتابی در یک نامه بفرستیم، این مشرکین به هیچ وجه ایمان نمیارن و رو نامه دستنویس خدا رو هم ببینن. خب. این آقایان وهابی ها هزار یک دلیل بیاریم، پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه آقا توسل جایز، شفاعت من دارم، از خود پیغمبر هم قبول نمی کنن.
خب ما وقت برنامه داره تمام میشه، یک دقیقه فقط میخواییم در واقع فرصت بدیم، آقای فرخانی هم از مشهد پشت خط هستن، اگر خودشون تمایل دارن در حد یک دقیقه، چون میخوام، چون معطل هم شدن لحظاتی. آقای فرخانی سلام به شما.
سلام علیکم.
آقا شبتون بخیر باشه، من عذرخواهی میکنم دیگه، لحظات پایانی برنامه است، در حد یک دقیقه ما شنونده صحبت های شما هستیم.
خدمت کارشناسان محترم،
بلند صحبت کنید آقای فرخانی.
خدمت کارشناسان محترم برنامه سلام عرض میکنم و میخواستم به صورت کوتاه جواب محمد از سنندج رو بدم. در مورد این که چرا، نظر شخصی من این که در مورد این که چرا حضرت علی سکوت کردن و کاغذ نیاوردن و ایشون انگار حالا مدرکی بر علی بر انگار این جریان نیستش، نظر شخصی من اینه که اینها چیزی رو مطرح کردن که به لحاظ، یعنی نظر من اینجوری ها که دارم چیزی رو عنوان میکنن که وقتی میگه هزیون داره میگه پیامبر، یا اینکه بیماری برش غلبه پیدا کرده، بعدن هم این مدرک قابل استناد براشون نیست، چون میتونن به راحتی بگن که این مدرک بالاخره توی زمانی بوده که بیمار بوده پیامبر، و وقتی که بیمار باشه این مدرک هم که نوشته میشه رو نمیشه بهش استناد کرد، و خاطر همین هم این مدرک خود به خود بعدن هم قابل استفاده،
یعنی حتی اگر مینوش ممکن بود بگن که آقا شرایط پیامبر یه جوریه که مثلا در حال بیماری بوده و باز نمیپذیرفتن، اصلا ما کاری هم نداریم چی، ولی هر چی. درست. خب آقا از شما ممنون هستم، تشکر از لطف شما، نائب وزیر ما باشید در حرم آقا علی ابن مسرضا، و باتون خداحافظی میکنیم. به پایان برنامه امشب امامت و ولایت رسیدیم و انشالله میخواییم حسن ختام دعاهای حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان، قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدا به آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران عزیزان ما در ترکیه، سوریه، عراق، بحرین، عربستان سعودی، میانمار، در هر کجا گرفتار هستند، خدایا با آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج عزیزان بیننده شیعه سنی، بویژه عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم. خدایا از ما بگیر هر آنچه که تو رو از ما میگیره. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر.
گل نرگس آبروی دالم، خیالت شه جمالت جلوه الله، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب هجران،
سحاب رحمت الله نگاهم کن من صدای نگاهم صدایم کن من صدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار قریب سرا جان قامت خم زهرا جان عشق چونیم مولا نرانی از درت مارا ابا صالح Oh.